بچه بودم تبلیغ آب لیمو یک و یک از تلویزیون پخش میشد.
یه خانمی بود دو تا لیمو دستش بود، می آمد آهنگ می خون، می گفت دو تا لیمو دارم می خوری،
یه چیزی می گفت، این یه چیزی می گفت، بعد این شیشه رو نشون می داد، بعد می گفت چی عزیزم، می گفت یک و یک،
یک و یک،
یک و یک، دو تا لیمو دارم می خوری،
آره می خورم عزیزون،
آب لیمو دارم می خوری،
آره می خورم مامان جون،
یک و یک. علی قلی خان هدایت سال 1277 شمسی به دنیا اومد. او بعدها نماینده مجلس شورای ملی شد و طبق برخی از منابع سرمایه گذار شرکت صنایع غذایی یک و یک بود. پدرش مرتضی قلی خان سنی و دوله اولین رئیس مجلس شورای ملی و از رجال و دولت مردان برجسته دوران قاجار بود. مادرش هم احترام السلطنه دومین دختر مظفرالدین شاه بود. علی قلی خان 12 ساله بود که پدرش کشته شد.
او در آلمان در رشته کشاورزی تحصیل کرد و بعد از بازگشت به ایران در همین زمینه کشاورزی به فعالیت پرداخت. تا اینکه به کمک عموش مخبر السلطنه هدایت که در اون زمان نخست وزیر بود به نمایندگی ایلات خمسه فارس به دوره نهم مجلس شورای ملی رفت. هدایت در دوره بعد به نمایندگی از فسا به مجلس رفت و تا دوره 13 نماینده فسا باقی موند و در همون زمان یعنی سال 1346 بود که شرکت محصولات غذایی یک و یک رو در دشت مرغاب فارس به راه انداخت.
مرغاب نام دشتی در 145 کیلومتری شیرازه که محوطه پاسارگاد مقبره کوروش بزرگ رو احاطه کرده. بنابر گفته فریدریش گروتفند، رمزگشای خط میخی و سنگنوشته های تخت جمشید، دلیل نامیدن این دشت به نام مرغاب به اون جایی برمیگرده که چشمه هایی در این دشت جاریه و پرندگان سیاه و قرمز سارمانندی رو در گله های انبوه به خودش جذب میکنه. به همین جهت این دشت مرغاب به معنی آب مرغان نام داره. این پرنده ها ملخ میخورن و به این شکل آفات زمین های کشاورزی رو دفع میکنن و به همین دلیل بسیار محبوب اهالی این دشت بودن. همین موضوع این زمین ها رو به یکی از مناسب ترین محل های کشاورزی در استان فارس تبدیل کرده.
واضحه که افتتاح کارخونه در این منطقه ویژگی های متعددی برای صاحبینش به همراه داشته، مخصوصاً برای تهیه مواد اولیه انواع کنسرو، کمپوت، رب گوجه فرنگی، عسل و مربا و غیره.
16 مرداد 1346 بود که آگهی تأسیس شرکت یک و یک در جراید به چاپ رسید و در اون سرمایه اولیه تأسیس شرکت 500 هزار ریال و مؤسسین اون آقایان کامبیز و پرویز یگانگی، سیروس و ایرج هدایت و افلاطون فریبرز اعلام شدند. اما بشنویم از داستان ریشه نام تجاری یک و یک و شعار معروفش، یعنی محصول درجه یک از مواد درجه یک، از زبان مرتضی ارشاد.
در زمان پهلوی یک برند وان ان وان در انگلستان داشتیم که این برند هم تولید مواد غذایی از جمله پاستیل و پاپکورن و غیره انجام میداده، اما بعد از یه مدتی تلفیق میشه در یک مجموعه دیگه. پس بنابراین خود برند یک و یک یک استفاده و استعاره هست به اون برند که صنایع غذایی تولید میکرده و البته خب شعاری که یک و یک در داخل ایران برای خودش داره نشأت گرفته از مواد اولیه خوب برای محصول خوب که این یک و یک رو با هم دیگه برابری قرار دادن.
مصطفی اوجی، گرافیستی که سال 1355 لوگوی یک و یک رو ریدیزاین یا بازطراحی کرده، از پروسه طراحی این لوگو میگه.
یکی از کارهایی که دیگه من انجام دادم همین طراحی لوگوی یک و یک که تا اونجایی که من میدونم اولین طراح لوگوی یک و یک قبل از انقلاب که البته این نبود، آقای فرشید مثقالی کار کرد در دهه 40. بعد اینا تصمیم گرفتن که این لوگو عوض شه که به اون دفتر سفارش داده شد سال 1355 که اینو سپردن به من و اینو من انجام دادم و خلاصه خوششون اومد و که دیگه از سال 55 به این ور یا 56 به این طرف تا حالا روی برنداشون استفاده داره میشه. ببینید اون لوگویی که آقای مصقالی کار کرده، همون اولین لوگوش، این در واقع یک و یک نوشته شده. من با توجه به این که ما هیچ وقت این محصول رو یک و یک نمیگیم، ما یک و یک میگیم، به این دلیل من این او رو گذاشتم بالای کاف یا بالای قسمت بالا که در واقع به عنوان ضمه ازش استفاده بشه، او خونده بشه. و این رو همجور که میبینید ما همجور که میگیم همجوری میخونیمش.
سال 1350 شرکت یک و یک با استودیو کارتون فیلم و پرویز اوسانلو برای ساخت یک آگهی تلویزیونی قرارداد می‌بنده. آگهی پر سر و صدایی که یاد اون تا امروز هم در ذهن مردم باقی مونده. مهداد شیخان، مستندساز، داستان ساخت این تبلیغ رو اینطور تعریف می‌کنه.
پرویز اوسانلو از پرکارترین سازنده‌های فیلم‌های تبلیغاتی برای سینما و تلویزیون در دهه‌های 40 تا 70 خورشیدی بود. تیزر آبلیموی یک و یک رو هم پرویز اوسانلو در استودیوی شخصیش با تیم تولید و بازیگرانی که در اختیار داشت تهیه و تولید کرد. آدم طنازی بود و فیلم تبلیغاتی آبلیموی یک و یک به نظرم یکی از بهترین و ماندگارترین کارهای اون هم به عنوان ترانه سرا و هم به عنوان کارگردان هست. این تیزر در ابتدای دهه 50 در سالن سینما و تلویزیون نمایش داده شد.
اگر تبلیغ رو مجدد نگاه بکنید میبینید که این تبلیغ به صورت رنگی فیلم برداری شده. با توجه به ساختار سیگنال مغناطیسی که در اون زمان برای تلویزیون استفاده میشد، اکثر تلویزیون ها در واقع تبلیغات رو به صورت سیاه‌سفید قابلیت نمایشش داره، ولی ما میبینیم که این تبلیغ به صورت رنگی تصویر برداری شده و حتی رنگامیزی تصویر هم توی چند صحنه، مخصوصا اون در واقع فضایی که اسکیو محصول آبلیمو به صورت استاپ موشن روی میز داره حرکت میکنه، رنگامیزی تصاویر هم به صورت مشهود قابل مشاهده است. پس بنابراین موزیکال بودن، رنگی بودن، یکی از اولین در واقع فعالیت ها و تلاش هایی بوده که توی این زمینه انجام شده.
به جز این، در اون دوران سازندگان تبلیغات تلویزیونی معمولاً کارگردان‌ها و دست‌اندرکاران سینما و تلویزیون بودند و طبیعیه که فضای تبلیغات تحت تأثیر سینمای غالب اون روزها، یعنی فیلم فارسی باشه. بهنام صبوحی.
اصطلاحاً فیلم فارسی ما به سمتی میرفت که فضای فیلم‌های طنز و اروتیکی پیدا می‌کرد که به اصطلاح خیلی از شوخی‌هایی که حالا شاید در سطح غیر مصطلح بود به نمایش می‌کشیدن. همینطور رو تئاترهای روحوزی که خب خیلی از شوخی‌های خاص خودشو داشت و هنوزم انجام میشه. الانم شما تو تئاترهای به قول معروف لاله‌زاری که میرید و این برانور هست، خیلی شوخی‌هایی رو می‌بینید که تو رسانه‌ها انجام نمیشه. حالا در حد عرف اونجا نیست، ولی فیلم فارسی‌هایی که به این سبک بود رواج پیدا کرد و به واسطه اون خب توی تیزرهای تبلیغاتی هم این فرهنگ از اون طرف سینما وارد شد.
بیا علی، سینما آبگوشت آوردی؟ بذار اونجا پشت بی جلو یخت آبگوشت بزن حال جا بیاد. شیکمت که پر شد نیشت وا میشه جونم.
بابا علی بذار تو سرش بیاره.
بلند شی بخور. نمیخوری که نخو، خسته شدم واسه چی گفتم.
و فضای تبلیغات اون سالها از زبان مجید کاشانی.
هم همونطوری که امروز اغلب تیزرهای ما به صورت موسمی و دوره‌ای در کلیتشون، البته هر بار دچار یک همگونی مود یا رویکردهای شبیه به هم میشن. پیش از انقلابم طیف وسیعی از این تیزرها در راستای اونچه که بهشون رویکردهای مردم پسند یا عوامگرایانه اطلاق میکنیم طراحی و تولید میشدن. اونچه که در جلد بسیاری از مجلات، محتوای کارتون ها و کاریکاتورها، بسیاری از کتاب ها، خصوصا سینمای عوامگرایانه یا به اصطلاح فیلم فارسی میگذره، لاجرم تو بسیاری از تیزرهای تبلیغاتی هم تبلور داره. اغواگری، استفاده از اشارات زبانی گاهی دم دستی و حتی سخیف، شکستن تابوهای عرفی، استفاده گسترده از زبان عامیانه آستانه‌ای یا لب مرزی، همه اینا با حضور بازیگران زن گاهی نیمه برهنه و همراهی مردها، تم و مد معمول بسیاری از تیزرهای تلویزیونی اون روزگار بوده. موسیقی هم بخش مهم و لازمه این ترکیب تصویری بوده، موسیقی که مشخصاً از نشانه ها و ابزارهای اونچه که بهش موسیقی کابارهی گفته میشه استفاده میکرده، مثل ریتم های 6/8، سازبندی، ترانه و شعر و از همه مهمتر لحن خواننده ها مکمل این ترکیب بودند. در تیزر آبلیموی 1 و 1 ما دقیقاً شاهد مجموعه کاملی از همه این نشانه ها و رویکردهایی هستیم که بهشون اشاره کردم.
اما موزیک این فیلم های فارسی که تبلیغات بر اساس اونها ساخته می شدن.
شبی در لاله زار،
شبی در لاله زار،
خیلی تماشا داره. شبی در
به نام صبوحی.
موسیقی های سطح پایین، حالا اون زمان می گفتن لاله زاری، موسیقی بود که به شدت سطح فرهنگ کلامشون در حد بسیار پایین و کف جامعه بودش و از اون آرایه های ادبی و چیزهایی که در ترانه ها قبل از اون بود اصلا خبری نبود و شوخی های به قول معروف خیلی مصطلحی که در سطح جامعه، در سطح پایین جامعه بود، در این ترانه ها می دیدیم و به واسطه اون خب خیلی مردمی می شد، یعنی با همه سطحی از جامعه ارتباط برقرار می کرد. موسیقی بوده که خیلی ساده بوده و حتی خود خواننده ها، کلاس خواننده هاشون خیلی کلاس معمولی بوده. این خواننده ها شما تو خیابون و کوچه و بازار همه جا میتونستین ببینین، تو کافه های خیلی سطح پایین لاله‌زار میخوندن، به راحتی مردم بهشون دسترسی داشتن. به همین جهت حالا همیشه به یک دیده تحقیری در جامعه موسیقی به اینو موسیقی ها اطلاق میشده.
و جایگاه ادبیات و شوخی در این آگهی تبلیغاتی.
مجید کاشانی.
استفاده از یک شوخی جنسی آشنا محور اصلی این تیزره که همونطور که اشاره کردم در بستر فرهنگ تبلیغاتی و تصویری اون دوره و روزگار چندان چیز عجیب و غیر معمولی نیست. به هر روی اگر از معدود انگشت شمار تیزرهای خلاقانه و طراحی شده و فکر شده اون دوران چشم پوشی کنیم، تیزر تلویزیونی 1 و 1 هم شبیه به ده‌ها نمونه دیگری بوده که همراه و در کنار این تیزرها توی تلویزیون پخش شده و در حد یک شوخی، در حد یک خنده گذرا، خاطره جمعی یا طولانی مدتی رو توی ذهن بینندش به جای نمی گذاشته.
مهداد شیخان.
با توجه به شرایط اجتماعی اون دوران و نگاه جامعه ایران به موضوع فیلم‌های تبلیغاتی از این دست، این کار در لحظه جذاب و در طی گذر زمان ماندگار شد. به نظر من تم موضوعی این تیزر که ترکیبی از طنز و اروتیزم کلامی هست، مهمترین دلیل موفقیت این فیلم تبلیغاتی بود. به این موضوع ریتم فیلم و موسیقی و بازی خوب بازیگران رو هم باید اضافه کرد.
مصطفی اوجی:
اون تیزر معروف دوتا لیمو دارم میخوری و نه، من دیدم، ولی ببینید هویت خاصی نداره. یعنی ببین انقدر مردم زوم نمیکنن این چه بی‌تربیتیه، نمیدونم تابو شکنی، اصلا اینجور نبود، برای مردم عادی بود. یعنی چیزی نبود که مثلا حالا بیان بگن مثلا نمیدونم تعصبی به خرج بدن، یا مثلا بیان بگن این نمیدونم جامعه زیاد مناسب نیست به کار بردن این واژه ها و این کلمه ها. من از اکسلال مردم هم من هیچی ندیدم که حالا مثلا این چرا اینو گفته. چیزی بود که خیلی از اتفاقا تبلیغات دیگه هم از این شبیه این واژه ها و شبیه این کلام هایی که یه عده فیلم کردن، مثلا این نمیدونم یه روتیکه، یا اصلا از هم چیزی کسی همچه فکر نمیکرد راجع به این چیزا.
همش آب میفته. خب بیفته. آخه چی میفته؟
یک و یه.
یک و یه. دو تا لیمو دارم میخوری؟
آره میخورم عزیز جون.
آب لیمو دارم میخوری؟
آره میخورم مامان جون.
یک و یک.
یک و یه.
لیمو لیمو یه شیر است، آب لیمو یک و یک، میخونم همی با آب است، آب لیمو یک و یک،
محصولات درجه یک، از مواد درجه یک.
اما ریشه این ترانه از کجا اومده؟ عرفان رفیعی:
در سال 1345 فیلم سینمایی شمسی پهلوان به کارگردانی آقای سیامکی یاسمی در سینمای کشور اکران میشه، که این فیلم هم خب مثل بقیه فیلم های عصر خودش دارای ترانه های زیادی است و از این قاعده مستثنا نیست. و یکی از اون ترانه ها که موضوع گفتگو ترانه دو تا لیمو دارمه، که سرکار خانم دلکش اونو با کلام آقای بیژن ترقی و ملودی آقای غلامرضا مکی اجرا کرده.
دو تا لیمو دارم میخری؟
میخرم
یه خرمن مو دارم میخری؟
میخرم
منو مثل نبات میخوری؟
میخرم
منو با اون چشات میخوری؟
این ترانه شهرت بسیار زیادی گرفت، به طوری که این ترانه حتی بعد از اکران در فیلم به صورت صفحه گرامافون 45 دلار از کمپانی رویال و چند کمپانی دیگه هم منتشر شده، و این نشون میده از اقبال عمومی جامعه نسبت به این ترانه و از استقبالی که نسبت به این ترانه شده، تبدیل به یک فرهنگ عامه میشه. به طوری که هم مطبوعات اون دوره بسیاری سرتیترایی که خواستن بزنند با این موضوع اون سرتیتر را انتخاب کردن، و همینطور در فرهنگ گفتاری جامعه هم به تیک کلام تبدیل شد.
همین مسئله باعث شد تا ترانه سرای دیگری به نام امیر عظیمی اون رو موضوع ترانه دیگری بکنه.
ترانه ای که با همین عنوان به نام دوتا لیمو دارم و با صدای خانم پریوش و ملودی آقای فتح‌الله ریاحی اونا اجرا کردن، و باز همون ترانه با استقبال عمومی بسیاری روبرو شد، به طوری که ما در گزارش هایی که از دهه چهل، اواخر دهه چهل، چه در مطبوعات و چه در اسناد فرهنگی کشور میبینیم که خیلی از اون استقبال شده، به طوری که علاوه بر صفحه گرامافونی که از اون ترانه منتشر شده، از خانم پریوش در تمامی برنامه‌هایی که در تئاتر پارس در لاله‌زار و در کافه ها و کاباره های لاله‌زاری داشتن درخواست می‌شده که این ترانه را حتما اجرا بکنند، به طوری که در مجله اطلاعات هفتگی هم گزارشی من باب این ترانه از خانم پریوش صورت گرفته و توی اون گزارش از استقبال مردمی که شبها به تماشای برنامه خانم پریوش می‌رفتند مفصل صحبت کرده.
عبارت تبدیل به تک کلام شده بود و همین موضوع باعث شد تا پاش به آگهی تلویزیونی باز بشه.
آقای عطاءالله خرم زمانی که در سال 1350 شرکت یک و یک ساخت آگهی تبلیغاتی رو به تلویزیون ملی ایران میده، آقای عطاءالله خرم با همکاری آقای کریم فکور ترانه سرای نامی دهه 30 و 40 ترانه بر اساس موضوع آب لیموی یک و یک با عنوان دوتا لیمو دارم میسازه که سرکار خانم تیلا و آقای رامین که خب زوج هنری بودند و همینطور با هم هم ازدواج هم کرده بودند این دو، اونو میخوند و خانم مهناز ندافی که یکی از بازیگران حوزه تبلیغات بودند اونو به صورت لیپسینگ اجرا کردند و تبدیل به یکی از محبوب ترین تبلیغات تلویزیونی در پیش از انقلاب شده که خب این تبلیغ از سوی تلویزیون ملی ایران ضبط و تا سال 1354 به صورت مستمر پخش می‌شده. در سال 1354 تبلیغ شرکت یک و یک تغییر پیدا می‌کنه و ترانه دیگه‌ای جایگزین ترانه شده. این سه ترانه که خدمتت عرض کردم هیچ نوع ارتباط ملودی و کلامی با هم دیگه ندارند، فقط وجه مشترک اونها جمله دوتا لیمو دارم میخری هست.
دوتا لیمو دارم میخری،
دوتا لیمو دارم میخری،
میخرم آره بالا،
دوتا لیمو دارم میخوری،
آره میخورم عزیزون،
آب لیمو دارم میخوری،
آره میخورم مامان جون،
یک و یک،
یک و یک.
مهناز نداف بازیگر زن این تبلیغ بود که متاسفانه همزمان با پروسه پژوهش همین اپیزود دار فانی رو ودا گفتن. همسرشون که خودشون از قدیمی‌های عرصه رسانه و تبلیغات هستند از مهناز نداف اینطور میگه:
من علیرضا مستفید همسر خانم مهناز هستم. نام شناسنامی ایشون فاطمه ندافیه. ولی از بعد به تولد خانواده‌شون ایشون رو مهناز صدا کردن. زمانی که در سال 1352 با خانم مهناز آشنا شدم اون زمان من تجربه کافی با رسانه و تبلیغات و برنامه سازی رو داشتم و بعد از آشنایی در زمینه کاری هم با هم مشورت میکردیم. ایشون در اون زمان کارمند پخشیران بودم و در زمینه گریم، سناریو، طراحی دکور و طراحی صحنه و اینا مشورت میدادم و فقط فیلم هایی که مربوط به پخشیران بود رو کار میکردم که من در تمام ساخت فیلم ها در کنار ایشون حضور داشتم. در سال 1355 بود که با خانم مهناز ازدواج کردم و زندگی آرومی رو با هم شروع کردیم. ایشون بسیار مهربان، خیر و علاقمند به خونه داری بودن. خانم مهناز در زمان فعالیتشون در زمینه تبلیغات فیلم های مختلفی رو بازی کرده بودن که میتونم از جمله فیلم اتومبیل آریا شاهین رو نام ببرم، فیلم تلویزیون توشیبا، تلویزیون بلاپونکت، بانک پارس، کفش وین، گیسوی کماچی، سس یک و یک، که میدونم سایه روشن، اتاق گاز آردل، کفپوش مکانئوم، کاغذباری مانیس، پلوپز توشیبا و فیلم های دیگه که الان حضور ذهن ندارم. در مورد فیلم آبلیمو یک و یک به اطلاعاتون مثلا، چون قبل از آشنایی من با خانم مهناز این فیلم تهیه شده بود، من هیچ اطلاعی ندارم که چه تیمی اون رو ساخته و این رو من در فضای مجازی دیدم. یه فیلمی بود مثل بقیه فیلم هایی که در اون سالهای گذشته تولید و پخش شده بود. در سال 1388 بازنشسته شدم و به اتفاق همسرم خانم مهناز تصمیم گرفتیم در خونه کوچیکی که در شمال داشتیم زندگی دوران بازنشستگیمون رو شروع بکنیم. در این مدت با گلکاری در باغچه و مطالعه سرگرم بودیم. متاسفانه همسرم در سال 1398 به بیماری پارکینسون مبتلا شد و حدود 5 سال در سخت‌ترین شرایط و با مراقبت پزشکای مختلف و پرستار 24 ساعته در منزل در کنار خانواده ادامه زندگی داد و متاسفانه در تاریخ 13 تیر ماه 1403 از بین ما رفت و ما رو تنها گذاشت.
اما جنبه های دیگه این تبلیغ. مرتضی ارشاد:
تبلیغ در جای خودش تبلیغ مدرنیه، داره محصول مدرنی رو در زمان خودش برای مردم تبلیغ میکنه. تصور بکنید جامعه‌ای که این محصول رو به صورت 100% سنتی در خونه خودش تهیه میکنه، الان در صفحه تلویزیون داره میبینه که آبلیمو رو از این پس میتونه در سوپرمارکت، بقالی، مغازه و غیره هم خریداری بکنه. علاوه بر مدرن شدن خود فرایند تولید، اصلا خود وجود یا در واقع پوشش و توسعه این محصول تو سیستم پخش سوپرمارکتی و فروشگاهی هم پدیده جدیدی بوده که در اون لحظه ارزش در واقع سرمایه گذاری زمانی و بیزنسی رو به صورت کامل داشته.
اما این تبلیغ چه کارکردی داره؟
اولین و مهمترین نکته‌ای که تبلیغات برای شما ایجاد می‌کنه جامعه هدف است. منظور اینجا از تبلیغات، تبلیغات خوب یا تبلیغات بد یا هر نوع در واقع عنوان ارزشی مثبت و منفی دیگر نیست. خود انجام تبلیغات، حتی بدترین تبلیغ، شما رو در معرض جامعه هدف قرار میده. در حداقل در معرض جامعه قرار میده. ممکنه که شما انتخاب اشتباهی داشته باشید و این جامعه هدفتون نباشه، ولی شما در معرض جامعه ای قرار میگیرید که پیام، نام برند، محصول شما و کیفیت در واقع ارائه شما رو قضاوت میکنه، با همون چیزی که میبینه هم قضاوت میکنه. یعنی نیازی نداره لزوما بره توی در واقع سوپرمارکت یا فروشگاه محصول شما رو خریداری بکنه، تست بکنه، بعد از مدتی به نتیجه برسه. با همون تبلیغی که در صفحه تلویزیون یا هر صفحه در واقع نمایشگر دیگه‌ای داره مشاهده میکنه، کاملا به شما قضاوتی انجام میده و بر اساس همون قضاوت به برند شما نزدیک میشه یا از شما دور میشه. پس بنابراین کل فضای انجام تبلیغات برای این هستش که ما به یک جامعه ای دسترسی پیدا بکنیم و امیدوار باشیم که یا درست انتخاب کرده باشیم، پارامترهای درستی رو داشته باشیم، این جامعه هدف ما باشد، یا اینکه در واقع فرایندهایی رو به کار بگیریم که بتونیم این جامعه رو به جامعه هدفمون تبدیل بکنیم. پس بنابراین مهمترین نکته این هستش که ما مخاطب گیری بکنیم و مخاطبی رو برای خودمون به وجود بیاریم. در قدم بعدی تبلیغات مهمترین وظیفه‌ای که داره به یادآوریه.
سوالی که اینجا پیش میاد اینه که پس بنابر کدوم یکی از این کارکردها ما همچنان آگهی که بیش از 50 سال از ساختش گذشته رو به خاطر داریم و اون رو بازخوانی میکنیم؟
مسئله اساسی این هستش که ما باید در واقع اینجا با یه مفهومی بهش نزدیک بشیم و آشنا بشیم و اون در واقع خالی شدن از معناست برای یک محصول. این خالی شدن از معنا برای یک محصول یه میزانی ترمولوژی ادبیات چپ داره در خودش و با شی شدگی کالایی که مارکس در واقع مطرح کرده هم مشابهت داره. البته تفاوت‌هایی هم داخلش وجود داره. ببینیم ما وقتی مثلا راجع به تبلیغ یک و یک داریم الان صحبت میکنیم، کارکرد اثرات و اون در واقع نتایجی که در سالیان اواخر دهه 40 اوایل دهه 50 در واقع داشته، اون فضا دیگه الان در جامعه کار نمیکنه. به ما یک در واقع موضوع جدیدی رو به اون تبلیغ سنجاق کردیم، پین کردیم و داریم اطلاق میکنیم و منباب اون موضوع جدیدی که بهش اطلاق شده اون تبلیغ دوباره کارکرد پیدا کرده. یعنی ما برای بهتر جا افتادن کلام، هیچ کسی برای خریدن آب لیموی یک و یک الان از تبلیغ دوتا لیمو دارم میخوری یک و یک استفاده نمیکنه برای اینکه مجاب بشه یا حتی در واقع این فضای اقنایی براش به وجود بیاد که بره آب لیموی یک و یک بخره. اگر کسی الان داره به این تبلیغ در واقع رفرنس میده، بهش رجعت میده، در واقع داره این تبلیغ رو یک جوری بهش ذریب جدیدی میده، معنای جدیدی رو در واقع تو این تبلیغ یا ایجاد کرده یا به نظرش ایجاد شده که داره اون معنای جدید رو به مخاطبان خودش میرسونه. این معنا در این مثال خاص میتونه همین بحث در واقع فرم فرایندی اروتیک سازی تبلیغ باشه که الان هم میتونه یه کارکرد متفاوتی رو ایجاد بکنه برای این عنوان. و این تأثیرات روی اجتماع به صورت فان، به صورت سرگرمی، به صورت جوک، به صورت در واقع نهیبی به گذشته و غیره کارکرد ایفا بکنه.
شرکت یک و یک از اون دست شرکت‌هایی که بعد از انقلاب به کارش ادامه داد و رشد کرد. بارها هم به عنوان برند برتر سال، صادرکننده برتر، برند محبوب و غیره انتخاب شد. از محصولات این شرکت میتونیم به انواع کنسرو و کمپوت، چاشنی، عسل، مربا، ترشی، قند و شکر و روغن و حبوبات و غیره اشاره کنیم. محصولاتی که علاوه بر پخش در ایران به کشورهای دور و نزدیک هم صادر میشن.
جالب این که شرکت یک و یک شعبه از دانشگاه علمی کاربردی رو برای پرورش نیروهای خودش تأسیس میکنه. از زیر مجموعه های یک و یک هم میشه به شرکت های نیکان شهد بارز، شاداب خراسان، دشت مرغاب، شرکت پخش محصولاتی یک و یک و غیره اشاره کرد.
این برند که روزگاری با 500 هزار ریال آغاز به کار کرد، سال 1379 بخش انبار و پخش یک و یک رو با سرمایه‌ای نزدیک به 24 میلیارد ریال بازگشایی کرد و در حال حاضر یکی از مهمترین کارخانه‌هایی که در این عرصه مشغول به کاره.
رضا میکائیل زاده.
بررسی تیزر آب لیموی یک و یک نشون میده که ما در بستر زمان درگیر چه احوالی بودیم و چه زمانی چه چیزایی برامون جالب بوده و امروز نیست، یا اینکه چه تغییراتی کرده. این تغییرات جامع و تفاوتایی که نسلای مختلف در عبور زمان دارن شاید جذابیت نوستالژیه. امروز وقتی ما رقصا و مهمونی‌های دهه 60 رو، حتی لباسامون رو توی فیلم و عکس‌ها می‌بینیم، برامون خنده داره و شاید حتی درگیر یه احساس شرم هم می‌کنه. ولی در عین حال سوژه صحبت‌های محافل خصوصی مونه. ولی کسی اون زمان که برای خنده آیندگان این کارو نکرده، بلکه جذابترین تصویری که از خودش میتونسته داشته باشه رو ارائه داده. آگهی‌هایی که در سالهای دور ساخته شده برای قضاوت امروز ما نیست، بلکه بررسی هوشیاری سازندگان اونها رو به ما گوشزد میکنه که چقدر در بستر جامعه بودن و خوب و بد اون روزگار رو برای ما به یادگار گذاشتن. اینکه ما امروز حرکت‌های تبلیغاتی کشورهای دیگر رو بدون در نظر گرفتن حوادث و موج‌ها و فضای اجتماعی خودمون الگو قرار بدیم، قبل از اینکه بیانگر تیزهوشی ما در تکرار موفقیت دیگران باشه، بیشتر نشونه گمگشتگی ما از روزگار کنونی خودمونه. حداقل نتیجه این غفلت جاودانه به فراموشی سپرده شدن نسل ماست که حتی نتونستیم بازتاب هیجانات و احساسات جامعه اطرافمون رو برای جلب توجه به تصویر بکشیم. این گمگشتگی حاصل واردات بیش از حد محتواست که سردمداران اون کسانی هستند که دیگه حتی ارزش خلق رو زیر سوال بردن و برای تولید کوچکترین محتوایی دست نیاز به آن سوی مرزها دراز کردن. امروز دست‌اندرکاران تبلیغات و مارکتینگ طوری خودشون رو شیفته تولیدات اونور آبی کردن که هیچ امیدی برای تولید خالص و ارگانیک وطنی به رسمیت شناخته نمیشه و حتی بدتر فهمیده هم نمیشه. این نوع از بیگانگی با اجتماع و ارزش برای تولید خالص و ارگانیک طبیعتاً افراد و تولیدات زودگذر و غیر قابل بررسی رو به همراه خواهد داشت و برای رهایی از اون باید به ارزش واقعی بازگشت، به اینکه حتماً بدترین، بدویترین و بیکیفیتترین محتوای خلق شده با ارزش‌تر از محتوای کپی شده است. ما باید برای حفظ خودمون و نشون دادن حضورمون در بستر زمان به این مسیر برگردیم.
دوازدهمین شماره از رادیو کامرس در مرداد ماه ضبط و تدوین و در یکم شهریور 1403 منتشر میشه. تشکر میکنیم از علیرضا مستفید، مهرداد شیخان، مرتضی ارشاد، عرفان رفیعی، بهنام صبوحی، مجید کاشانی، مصطفی اوجی، ماکان مهرپویا، علی تنوری و رضا میکائیل زاده. این اپیزود در تمامی اپهای پادگیر قابل شنیدنه و شما برای دسترسی به همه اپیزودها و مطالب تکمیلی میتونید به سایت ما یعنی www.radiocommerce.org مراجعه کنید. مالک و صاحب امتیاز رادیو کامرس رضا میکائیل زاده و کانون تبلیغاتی اوژنه. تهیه کنندگی پادکست رو رامیان منوچهرزاده بر عهده داره. نویسندگی و کارگردانی این شماره رو نگین فیروزی انجام داده. پژوهش این شماره بر عهده امیر بهادر بیات بوده و پویان خالقی اون رو در این مسیر یاری کرده. گویندگان متن شراره موسوی و امین شیرپور هستند و تدوین این شماره رو فرزانه رضایی انجام داده. کار ساخت و تنظیم موسیقی رو هم محمد برزیده و آیدین انزابی پور انجام دادن. گرافیک، هویت بصری و پشتیبانی فنی امور توسط استودیو اوژن انجام شده و پشتیبانی فضای مجازی بر عهده امین شیرپور بوده.